بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ولما حك محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع نورانی عزیزان که محل مقدس علم و تحقیق و پژوهش و کسب حقایق و نورانیت‌های علمی است، و شاید مناسب ترین بحث در شروع مباحث این باشد که ما از علم چه تعریفی داریم. استحضار داریم که این حکم کلی عدل هست که انسان با چیزی که سر و کار دارد باید خود آن را خوب بشناسد. یک نجاری که با تخته سر و کار دارد باید تخته شناس باشد، وگرنه در کار خود شکست می خورد. یک خیاط که با پارسه سر و کار دارد باید پارسه شناس باشد تا بتواند در ارتباط با آن موفق باشد، وگرنه به مشکلات اساسی گرفتار می شود. یک مهندس با قطعاتی می خواهد دستگاهی را درست کند باید فلزی شناس باشد، آلیاژ شناس باشد، وگرنه هر دستگاهی درست بکند به مشکلات اساسی برخواهد خورد. این یک قاعده کلی است در همه امور. پس یک کسی که با دانش سر کار دارد، با علم سر کار دارد، حتما بایستی علم شناس باشد. از علم تعریف صحیحی داشته باشد. پس از اینکه خود علم را شناخت، اونگاه میتواند از علم بهره ببرد، و الا گرفتار مشکلات اساسی خواهد شد. این یک قانونی است در نظام بشری. حالا تعریف علم چیست؟ این یک بحث جالبی است و با یکی دو ده تا بیست تا جلسه کفایت نمی کند، و این تعریف هایی هم که شده است که تقسیم بندی های شده به علم اصولی، به علم حضوری، و خود اینها شاخه های باز کرده برای خودش و خیلی شاخه های گسترده تا برسد به علم تجربی، علوم مربوط به فیزیک، متافیزیک، در علوم تجربی خودش تقسیم می شود به انواع علمها و اقسام علمهای دیگر. همه اینها را اگر ما بخواهیم تعریف بکنیم، وقتی به آیات و روایات مراجعه می کنیم، می بینیم این تعریفها نتوانسته یک تعریف جامع و تمام حقیقت علم رو به ما معرفی کند، بخشی از ابعاد علم رو به ما معرفی کرده، نه اینکه تمام علم برای ما تعریف شده باشد. و مراتب علم به مقداری که هر کس از خودش آگاهی هایی به خودش پیدا کرده، علم او هم به همون مقدار هست. و همین است که انسان نتوانسته یک تعریف جامع از تمام حقیقت علم معنا کند. ما برای یک بچه 10-12 ساله هم که در مدرسه خود ممتاز بوده، نسبت به او میگیم عالم. برای یک دانشمندی که محقق محققان هست، اساتید فراوانی تربیت کرده، او هم میگیم عالم. و به ملائکه هم میگیم عالم، به خدا هم میگیم عالم. خب حالا چی جرأت داره بگه من علم رو با همه حقیقتش توانستم تعریف بکنم؟ هنوز تو فهم ملائکه عاجز شده. تا چه رسه که ملائکه عالم هست و علم را پیدا کنه، بعد بتونه ادعا کنه شمعیرت رو. از فهم خود حضرت رب ناعاجزه. تا چه رسد به فهمه که وقتی هو العالم علم رو توانسته همه جاش رو به انتها برسد. علایه ها مبحث یک مبحثیست تعیین کننده در کیفیت و کمیت یک دانشجو، یک طلبه، یک محقق، که بسیار بسیار مؤثر است در اینکه با علم سر و کار دارد چه مقدار از علم تعریفی شناختی به دست آورده، تا بتواند ببیند به کجا می رود، چه کار داره می کنه، وقتش رو برای چی میگذراند، هزینه هایش میگذارد، در این ارتباط چه نتیجه میخواهد بگیرد. و اگر اینها برایش حل نشود، از همون علم برایش مصیبت هایی بار خواهد اومد. خب این مربوط به توجه به اهمیت تعریف علم. و اما اینکه روایات و آیات از علم چه ابعادی رو باز کرده اند، حقیقتاً انسان را تحریک می کند، تحریس می کند و به طمع می اندازد که انسان به دنبال علم برود. و شیرینی خود علم بسیار بالاتر است از شیرینی اون ملحقاتی که انسان از علم برای زندگی دنیای خود میخواهد از اون ابزاری استفاده کند. که باز این یه بعدی از بحث هست که نیاز به توضیح و بررسی مستقلی دارد، که چگونه این شناخت از خود علم در این آیات روایات چه ابعادی برای ما باز میکنه که انسان را شیفته خود علم میکند. عبارتهای جالبی است در این قضیه که بنده چون قصد داشتم یکی از این ابعاد این علم رو بس کنم دیگه از اونا فعلا منصرف میشن تو وارد بشیم، شاید وقت اجازه نده که بتونیم همیشه رو زم کنیم. که روایت های خیلی مهمی است، کسی که همون که تسلیم میگیرد به دنبال علم برود در عالم وجود او چه اتفاقات میفته، ششگاه خودش هم متوجه نیست و چه اثراتی در عالم ملکوت ایجاد می کند، در عالم ملکوت چه ارتباطاتی با او برقرار می شود، در خود این عالم چه اثر می‌گذارد. و تا آنجا که حضرت می فرماید اگر بدان این انسان چون علم چه خبرایی است، لذتش چیست، اگر نابرش باز بشه خود لذت خود علم، نه از این ابزار استفاده کنیم مثلا به فلان برسیم. اگر این حقایق در اونور دریا باشد و این شخص در اینور دریا به اون طرف اون حرکت خواهد کرد اونو به دست بیاره، اگر چه میبیند تا اونو به دست بیاره در دریا غرق خواهد شد، تا اون رو به دست بیاره گرفتار طعمه حیوانات دریای خواهد شد. با همه این خطرها خودش رو میزند تا به اون برسونه به دست بیاره. و این در امور دنیای هم همینجور هست. ببینی که یک خونه آتش گرفته، مادری برای فرزندش اینقدر عاشق هست که اون لحظه نمیبیند که من برم تو اتاق من آتش میگیرم، لباسم آتش میگیره، دست و صورتم میگیره، اصلا نمیبینه اینها رو. شدت توجه و عشق به اون بچه همه میگه خب اونو به دست اونو بگیرم اونو در بیارم. عشق اگه به مغز انسان بزنه دیگه اصلا متوجه نیست اینجا دریاست، خطرات اینه. آنچنان لذت این علم او رو به خودش میکشه که همه توسش به اونی که بهش برسن. حالا از شده ما در این بود بسته ها وارد نشیم که روایاتش بگی روایات بسیار عالی و فوق العاده قابل دقتی هست که میمونه برای فرصت های خاص خودش. اگر خدا توفیق بدهد ما یک بودی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام رو در رابطه با علم میخوانیم و با مختصر ترجمه عرایض من رو در این بخش تمام بکنیم. مولا علی علیه السلام میفرماید لقاح المعرفته دراسة العلم، لقاح العلم التصور والفهم. این کلام مولای متقیان یعنی چه؟ یعنی معرفت لقاحش، عامل تولیدش، عامل رشدش علم است، دراست علمه. دراست علم هم لقاحش تصور و فهمه. چه زیبا اینجا علم رو حضرت تعریف کرده. چون بحث بسیار گسترده هست بنده ناچاره فقط با مثال میخوام این بحث رو جمع وزور کنم که انشاءالله بتونیم حداقل این سند شلمه شلام حضرت ترجمه بشود. حضرت در اینجا یک بودی از علم عنایت فرمود به نام معرفت و بعد یک بودی از علم عنایت فرمود به نام دراست علم. حالا بحث خود علم نشد ها، دراست علم شد، خیلی پایین آورد فعلا مطلب رو. دراست علم موجب معرفت و خود علم لگاهش تصور و فهمه. تصور یعنی چه؟ فهم یعنی چه؟ اول خود این معنا باز بشه بعد انشاءالله. ما قبل از اینکه این تصور و فهم رو عرض بکنیم، این مثال رو به عنوان مقدمه عرض بکنیم تا زود تطبیق بکنه مطلب. نیت ما وقتی غذا میخوریم، غذا دو مرحله اساسی رو طی میکنه، حتما دو مرحله باید طی بشه وگرنه برای انسان هلاکت میاره. همین غذا، مرحله اول مرحله گوارشه، باید غذا خوب گوارش بشه. گوارش از کجا شروع میشه؟ گوارش از لقمه لقمه ها، تک تک لقمه ها میره تا معده و مراحل آخر تا بره خون و از خون تا قلب. این مراحل گوارش به معنای اهم، نه به معنای اخصه که معده و روده بینها باشد، مرحله به معنای اهم گوارش مظلومونه تا برسه تو خون، مواد اونجا آماده. مرحله دوم سوخت و ساز سلولی این هاست، باید این سوز انجام بگیرد، خون با اون سیستم های خاص خودش بره دیگه در سلول ها بنای سوخت و ساز انجام بگیره. اگر سوخت و ساز انجام نگیره چه اتفاقی میفته؟ و غذا در هر مرحله از گوارش میماند، فاسد میشود، تبدیل به سم هلاکتی می شود. مشکلات عجیبی در دهان نتوانیم فرو ببریم، حلق نتوانیم، از اینها بگذرد خیلی با لذت، خیلی با شیرینی، اما تو معده اخلال بیاد، درد انسان رو می کشه. از اونجا به سلامتی بگذره تو روده، از اونجا بگذره قلب، تو خون، بالاخره دو همه سالم با طی بشه، بعد برسه سوخت و ساز سلولی. سوخت و ساز سلولی هست که دارد برای انسان حیات میده، نشاط میده، زندگی میده، رشد میده. همه اینها در این مرحله از این غذا هست، وگرنه انسان در هلاکته. پس این دو مرحله باید طی بشه و جالب اینه که هر کدوم اینها هم سیستم خاص خودشو داره. وقتی وارد سوخت و ساز میشه، اونجا دیگه فضا فضای قوه، فضای نوره، فضای ساختاری رشدی، اصلا یه نظام دیگری است. در این حال که با هم ارتباط یکی دارن. خب حضرت این چند کلمه رو که یه سطر بیشتر نیست، اما ببین تمام دانشمندان دنیا رو می طلبد که بیایید اینو بفهمید چی اینجا فرموده، این بود از علم که باز شده چیست. دو تا واژه به کار برد، یکی دراست علم، یکی معرفت. اون وقت علم رو باز کرد، فرمود التصور. تصور یعنی چه؟ یعنی این سیستم مراکز علمی ما، حالا مغز باشد، فکر باشد، ذهن باشد، سیستم های خاص خودش، بعد بیاییم ابزار حسی، چشم باشد، گوش باشد، دهیل آخر، ابزار حسی با مرکز حسی همه با هم لقمه لقمه اول میگیرند محسوسات خودشون رو، لقمه لقمه است. اینها تصوره. مثلا یک کودک هیچ آگاه از عالم نداشت، تازه ورود به این عالم میکنه، دستش رو میزنه به کتری داغ، یه تصور براش میره، یه لقمه، اما یادش میرد این علمی در کار نیست، فراموش و تمام شد رفت. یه ساعت دیگه، دو روز دیگه به قاشق داغ یه تصور، یه لقمه دیگه، آب جوش داغ، چایی داغ، غذای داغ، این لقمه لقمه ها میرند، اون مراحل جالب سیستم های خاص خودش رو طی میکنه. در قوه فکر که اون هم ازش باز میگذره تا قوه نفس، این لقمه ها تبدیل به یک مایه سیال میشه. اون فهمه. وقتی فهم شد، اونجا میشه یک مفهوم کلی. حالا آرام آرام وقتی این مفهوم اونجا وقتی درست شد، به این کودش تا میگی داغ زیزه، زود میفهمد. بزنید که دستش به این زیزه داغ بزنه. چرا؟ حالا علم پیدا کرد، یک مفهوم کلی پیدا کرد. ما که وارد مدرسه میشیم، وارد دانشگاه میشیم، اول مثلا از مکانیک خبری نداشتیم، ابتداءن مطالبی که ما میرسه به صورت لقمه لقمه، به صورت تصوره. این تصورها میان تا میشه یک علم در مفهوم. وقتی به مفهوم شد میشه علم. اما این که شد علم، مرحله مفهوم شد، مثل اینکه غذاها اومدن در خون دیگه آخر مرحله سیال خودش رو طی کرد. حضرت می‌فرماید که این باید بره گوارش، تمام شد، باید بره سوخت و ساز سلولی، یعنی معرفت. منتها سیستم عالم حقیقت ما با سیستم عالم بدن مادی تفاوت هایی دارد، اما ما از این میفهمیم که چه اتفاقی میفته وقتی این علم برود مرحله بعدی، که اون معرفته. اگر مرحله معرفت رفت، اونجا تازه شروع میشه زندگی انسان، تازه علم اثر و خاصیتش رو میخواد بده. اون مرحله دیگه مرحله حیات بخشی است، مرحله رشد، مرحله نتیجه گیری است، مرحله احساس لذت. من سیبی رو که دندانهای قوی و جلوی و چنان و معده چنان دارم، یه لذت های میخورم میبرم، اما روده مشکل داشته باشد، رجه های قد مشکل داشته باشه، این لذت آخر از دماغ میریزه اگه سوخت ساز سلولی نرسه. باید بگذر از این مرحله. تا نگذره همین لذت های خیالیش هم یک روزی سمی خواهد شد، یه مصیبت بزرگ. حالا روایت های جالبی داریم در این مسائل که حالا ازش بگذریم، که میفرمایند کسانی که این علوم رو میداند اما به اون مرحله معرفتی منتقل نشه، در لحظه جون دادن اینها باز خواهد شد. انسان آرزو خواهد کرد که ای کاش من بی سواد بی سواد بودم، هیچی نمیدونستم. چرا؟ چون به مرحله انتقالی بعدی نگذشت، این مواد جمع شد، در یک لحظه از دوران زندگی انسان، کما اینکه یک کسی از سوادش چون مرحله معرفت نگذشته، کارهای آشنا شد، قانون رو شناخت، اطلاعاتی پیدا کرد، به یک مقاماتی رسید، چون مرحله معرفتی نبود منظر شد یه خطای عظیم ازش سر بزنه. حالا تو زندان افتاده منتظر اعدامه. اونجا چه آرزو میکنه؟ ای کاش من یک کارگر فرش باف بودم، من سواد رو نداشتم تا آخرم به اینجا برسه، من یه چوپان بودم الان تو صحرات و کیفم بودم، اون وقت این ظهور خواهد کرد. این غذا داره میره، کیف میکنه تو دندان بزاق دهان، اما برسه تو فلان قسمت خون، حالا که سکته قلبی میکنه، مغزی میکنه، حالا چه فلج میشه، اونجا ظهور خواهد کرد چه عذابی داره میکشه. باید بگذر از این مرحله. انسان لذت میبره، احساس میکنه داره اون چی میخواد میرسه، اما اگر به اون مراحل نگذره، لحظه ای از روزگار زندگیش بالاخره هیچ زن نباشه تو لحظه زن دادن، اون هر چه که کشید اونجا میریزه. مسئله معرفت در ارتباط با علم پس یک مرحله حیاتی است، یک مرحله رشد، یک مرحله نتیجه گیری است. اتفاقا همین مراحل گوارش مقدمه بود برای این معنا، والا فلذا تعریف از علمش عرض کردیم برای هر دانشجو و دانش پژوه و دانشمندی اولین ضرورتش درباره علم شناخت داشته باشد، این تأثیر جدی خواهد گذاشت در کیفیت اهدافی که انتخاب میکند در مسیری که وارد شده، نوع استفاده چه خواهد کرد. پس معرفت با علم، علم معنای خاصه ها، نه معنای عام. معنای عام یه معنای دیگه خودشو داره، فعلا معنای خاصی یعنی علمی که از مراحل فهم و ابزار حسی و مرکز حسی میرسه، به این معنا. یک مثال عرض بکنیم تا ببینیم فرق اینا چقدر فوق العاده مهمه و رابطهشون چی هست. مثلا الان ما همه قبول داریم، که زمین یک قوه جاذبه ای دارد، هیچ کم این کار نداره، حتی اینقدر قبول داره که رون تو آزمایشگاه ها فرمول هاش رو محاسبه میکنه، تولیدات میکنه، همه رو قبول داریم. اما این علمی که الان ما با همه وجود قبولش داریم که نیروی جاذبه زمین هست، ولی حسش نمی کنیم، حسی نمی کنیم. اما اگه انسان از ده طبقه پاش لیز بخوره میخواد بیفته زمین، این چی؟ این با همه وجود الان احساس میکنه در میدان قوه جاذبه زمین است، یعنی چه؟ با همه وجود حس میکند. اگر چیزی به نام قوه زمین علمشو نداشت، اون حسش هم چندان معنای نداشت، اون یه زور تفریطیه. اونی که علم دارد ولی در اون میدان حسیش قرار نگرفته، این هم یه زور افراطیه. هیچ کدوم اینها مثل این شخص نیست که با قوه جاذبه زمین از نظر علمی سر کار داشت، تمام وجودش باش کار داشت و الان محسوس او شد. این شخص یه چیز دیگری است، اون لحظه حال هوای این یه چیز دیگری است در ارتباط با این علم خودش. دومی معرفته، اونی که داشته الان به حسش رسید، این شد حالا معرفت، چیز دیگری شد. حال این انسان که در حواسمون داره میفته با پروفسور ترین فرد زمینشناس و فیزیکدان اینها هیچ وقت، یه زندگی سنان داره میکنه. درست این زندگی فوقش دو دقیقه بیشتر نیست، اما یه زندگی است الان، زندگی بسیار بسیار جدی. تو اون لحظه از همه چی حال هوا چی دیگری شد کلا، خیلی هم جدیه. غیر اونی که الان پشت میز آزمایشگاه داریم فرمولهاش رو حتی هواپیما رو میفرسته به آسمون با این محاسبات، یه زندگی است. این سیبی که من میخورم پس از این که در سوخت و ساز قرار گرفت، انرژی او، احساس قدرت او، وضعیت او، رشد وجود من، یه زندگی است. این چی غیر اون لذتی که در دهان میخوردم کیف میکردم، اون قابل مقایسه نیست اصلا. خب ما همه شعله رو قبول داریم، چیز که قبول نکنه آتش میسوزونه، چی قبول نداره؟ همه قبول داریم. آقای شیمیدان میشینه تو پشت میز آزمایشگاهیش حرارت شعله 1000 درجه رو محاسبه میکنه، آثار اون در ذوب فلزات رو بررسی میکنه، اصلا ریز ریز آنالیز میکنه تمام ذرات این آتش شعله همه رو که چطور اصلا چکی چکش باز میکنه. اما این علم نمیارزه به اون که یک اندازه شعله کبریتی بخوره به دستش. اونجا زندگی شد، اون معرفته، اون یه احساسیست، اون یک وضعیت خاصیست، اون چیز دیگریست. اون چه که من درباره سوزوندن شعله علم نظری داشتم، الان اون علمم محسوس من شد. پس اگه بخوام خیلی خلاصه بکنیم، در معرفت علم ما محسوس ما میشه. در علم به معنای خاص البته از میتونه علم معنای تصور و ذهنی، نه معنای عمش. اینجا یک مفاهیمی حضرت فرمود در مرکز حسی تو، همینقدر. پس حالا ملاحظه فرمایید، علم حضرت کلی فرمود، نه فرمود علم قرآن، علم حدیث، علم مثلا روانشناسی، نه، کلن علم فرق نمی کنه. فیزیک باشه، شیمی باشه، زمینشناسی باشه، ستاره شناسی باشه، یا هر چه علم، هر چه که میاد لغم لغمی تصور، بعد میره مفهوم کلی میشه علم. این باید بره به مرحله معرفت. باید ما بینشمون فراتر از این باشد که تو فرموله ها زندانی بشیم. اگر تو زندانی بشیم نتونیم این رو به مرحله برسانیم، مصیبت ها داره. حالا مصیبت چیه؟ این دیگه بازی بس مستقل خودش. خب حالا چطور ما این رو تبدیل معرفت میکنیم؟ آخه این علم فیزیک چه ربطی به معرفت دارد؟ خاکشناسی چه ربطی به معرفت دارد؟ بله، نمیدونم وقت اگه صندوق مونده اینو صندوق که اگه نمونده میره برای یه فرصتی، بله وقت تموش بده. حالا خیلی اشاره عرض میکنیم انشاءالله در خصوصش با روایاتش نها باز بشد. خب پس این دید ما از علم اگه به اون معنا باز بشد، اینها یه حقایقی است در عالم خلقت. وقتی ما میگیم فیزیک، اون آقای مهندس رو نمیگیم، اون دستگاه های آزمایشگاهی تو آزمایشگاه رو نمیگیم، این تابلو اینا رو، کتاب اینا رو نمیگیم. ما به فیزیک به عنوان یک حقیقت نگاه میکنیم، یعنی یک واقعیت نگاه میکنیم، نظام آفرینش. وقتی میگیم جیاشناسی، ما جیاشناسی به عنوان واقعیت بهش نگاه میکنیم، به عنوان حقیقت در عالم خلقت. پزشک میگیم، پزشک یه حرفیه، اما این سیستم وجود ما یک حقیقه واقعیتی است. ربطی به انسان ها ندارد، ربطی به ابزار ندارد، به عنوان واقعیت. ما ماه رو وقتی نگاه میکنیم، یک وقتی ستاره شناس داره میگیم، یک وقتی قوانین این حقیقت به ناقه داره متوجه میشه. اگر این آقا هم یا خانم هم احترام دارد به عنوان یک ریاضیدان، به عنوان یک زمینشناس، به عنوان فلان، به خاطر همین است که این خودش رو میخواد با این واقعیت ها تطبیق بده. از اون جهته ولا پروفسور جهانی باشد. یه وقت اومد دید که آقا سه ضربه سار مساوی 16، که آقا این بیچاره قاطی کرده، فوری میذاریم کنار. نمیگیم که آقای فلان، خانم فلان، پروفسور فلان. ما به خاطر بهش احترام و ارزش داشتیم، تسلیم واقعیت ها بود. به خاطر قبولش داریم، احترامش میذاریم که بیش از دیگران این واقعیت ها رو در این بعد از نظام آفرینش آشنا هست و اونها رو در ما منتقد میکنه. ما برای مونه و ارزشگاهانی به خاطر نون، نه اینکه مونه باید تأثیر شخصی داریم. داداش بزرگ منم باشد، پدر منم باشد، فرزند منم باشد، وقتی ببینیم که به زای آرد میاد، خاش رو میریزه، خمیر میکنه، جل میکنه، که نون بفرمایید، سفاله میدم قبولش نداریم. هر چی میخواد باشد، دشمن من باشه. وقتی بینیم آرد رو میاره با آب قاطی خمیر نون میده، میگه ما آقا ما اونو میخواییم. ما دنبال واقعیت های عالم هستیم، دنبال حقایق عالم هستیم. هر کسی این حقایق و واقعیت ها رو بدون هوای نفس، بدون دخالت امیال حیوانی خودش، اغراض شخصی خودش، بیاد اون واقعیت ها رو منتقل بکنه و ببینیم درست منتقل کنه، قبولش داریم، احترامش میذاریم. پس این رشته های مختلف علمی به عنوان واقعیت وقتی ما قبول داریم، واقعیت ساز و حاکم است این واقعیت، اون حقیقتی که این واقعیت ها به شعاع اون این واقعیت ها می شوند، این اتصال واسطی به انتها برسه. یعنی این مرو به خالق نصیب برساند، این معرفته. من خیلی واقعا منقلب شدم از یکی از عزیزان، خودش زیستی شناسه، سال اینها رو تدریس کرده، درسش رو خونده، دوران دانشجوییش، دبیرستانش، آزمایشاش رو کرده، برج رو چند ماه پیش بود با این دیدگاه های معرفتی تازه تقریبا وارد فضا بوده، یه خوردون دش باز شده بود. یه روز اومد گفت آقا من نمیدونم چند روزی که مثلا مست شده. با چی شده؟ این جاهو که نگاه میکنم بیدونم عجب، الله اکبر، آخه چه خبره؟ یه چیز نازکه با اون باریکی، چون خودم زیست شناس هم بوده، اینا رو قشن روزه ها، آخه چه جوری کارخونه عجیب و غریبی اصلا. بیدونم که پیس مهره داشته باشد، آهنالاترسی باشه، روغنکاری دستگاهارسی باشه، کارگرارسی باشه، زایی بگیره، هزینه بردارد و شروع شده و اصلا یه عالمی باز میشد خودش. آخه چیه بالاخره؟ تا یه خورده فشار بده له میشه، اما چه غوغا میکنه این؟ چه جور داره میوه رو اینجا داره قشنگ درست میکنه با انرژی خورشید. چه تمام علومی رو که در مورد گیاه تا حالا درس خونده بود، درس داده بود، امتحان داد، همه اون علوم الان فضای معرفتش برای منتقل شده بود. تاب و توان نمی آورد، مونده بود توش، داشت اصلا از خود بی خود می شد. چه عالمی، چه خبراییست، این شعور رو از کجا می گیره، با کدوم شعور اینها رو داره اینقدر دقیق محاسبات رو، از انسان عاجز این محاسبات رو بکنه، مخلوط اینها، ترکیب اینها، جذب اینها. مست شده بود، معلوم بود که این علم شازه در مورد یک برج یه خورده به مرحله سوخت و سازش رسیده بود. مولا علیه السلام معرفه اینا واقعیت هاییست، مربوط به هیچ کسی نیست، واقعیت هند، منتها کسی اینو متوجه بشه. این علم رو ولو علم گیاه‌شناسی است، اما میبره به اون مراکز عمیقش فرو میره. این اتصالات رو کمانچه هم برج رو یک بچه 4-5 ساله حتی نمیفهمه برج است، یعنی بچه 1-2 ساله حتی این مقدارم بهش علم ندارد. یه بچه 12-20 اصلا نمیتونه سیستم ها رو بدونه، این مقدارم علم بهش ندارد. پس علم چیه؟ میبینه تو در تویه، یعنی هر مقدار شما بهش رسیدیم تازه عمیق‌تر از اون باید دنبالش بریم. این نیست که ما رسیدیم تمام شد، تازه اینها گوارش مسیره. ما به ستاره شناسی رسیدیم، زمین شناسی رسیدیم، سلول‌های خود هر علمی و هر شیمی رسیدیم، عناصر، مواد، تازه زمین‌ها رو فکر معصوم الستون میخواد متوسع کنه که ای انسان اینو هنوز نیست که میخواه بهش برسید، برو جلوتر، برو عمیق‌تر، این فکرتو به کار ببر، به جای اینکه رو مشغول چیزهای بی خودی و بی ربطه بکنید اینو همینطور تیز ببر جلو تا برس رو مرده معرفت. یه وقت میبینیم که همون علم تفسیر، تفسیر قرآن برای انسان گرفتاری بار میاره، غرور، عوض، خودبرتربینی، انتظار، توقعات چی؟ همین علم شیمی برای انسان شد یک موحد بزرگ، یک بنده خالص خدا. همین علم خارشنان شد یک موحد بزرگ، چون همه اینها حقایق عالمند، واقعیت های عالمند، به این واقعیت هرس عمقش برید ما رو به معرفت و توحید میرساند. اول باید این انگیزه برای انسان باز بشه، اونگاه اگر ما رو به توحید برساند اینطور نیست که مانع این باشه که ما از این علم نتون استفاده بکنیم، اتفاقا برعکس، استفاده ما رو، کیفیت استفاده، بهینه استفاده از همین علوم رو بسیار هم بالاتر میبرد، لذتش رو هم بیشتر میکنند. این بازی بحثیست که آیا توجه به مسائل معرفتی انسان از علم باز میدارد، مانی ها میشود، یا برعکس اتفاقا کیفیت استفاده او رو بسیار هم عمیق‌تر میکند. چین انشاءالله در فرصت خاص خودش برزی میرسد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.